شهادت سرافرازانه دکتر محسن فخری زاده، دستور پیگیری لازم جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل اقدامات ناامن کننده را صادر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم با محکوم کردن ترور شهید فخری زاده، خواستار واکنش قوی در مقابل دشمن برای پشیمانی آن شد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز مجلس گفت انتقام بازدارنده از دشمن ضرورت انکار ناپذیر برای کاهش فشارها بر مردم است.
دشمن جنایتکار پشیمان نمی شود مگر با واکنش قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کنند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرند. در همین راستا علاوه بر انتقام بازدارنده از عاملان و آمران شهادت شهید فخری زاده، وظیفه همه قوا و سازمانها و نهادهای مربوطه است که تهدید این ضایعه اسفناک را به فرصتی برای قوی شدن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، دفاعی و هسته‌ای تبدیل کنند.
وزارت اطلاعات هم اعلام کرد با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سر نخایی از عاملان این حمله تروریستی به دست آمد است که اطلاعات تکمیلی متعاقباً به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید. جمعی از دانشجویان دانشگاه های کشور نیز با ارسال پیام های ویدئویی ضمن محکوم کردن ترور شهید دکتر محسن فخری زاده بر مجازات عاملان و آمران این جنایت و همچنین تداوم راه این دانشمند برجسته تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی رئیس سابق بنیاد شهید امور ایثارگران را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت مرحوم مغفور جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد علی شهیدی رحمت الله علیه را به خاندان مکرم و همه دوستان و همکاران و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. حضور در عرصه های گوناگون انقلاب و نظام اسلامی که آخرین آن مسئولیت در بنیاد شهید و خدمتگزاری به خانواده های معظم شهیدان بود، ذخیره معنوی عظیمی است که موجب علو درجات ایشان خواهد بود ان شاء الله. رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 9 آذر 1399. مرحوم حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز دار فانی را وداع گفت. رئیس جمهور نیز در پیامی با تسلیت درگذشت حجت الاسلام شهیدی تأکید کرد این روحانی دلسوز و فداکار در طول عمر با برکت خود در صحنه انقلاب و مبارزه و در عرصه خدمت به مردم کارنامه پربار و ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. فردا 10 آذر سال روز شهادت مرحوم آیت الله مدرس، مجتهد و سیاستمدار متحد و از بزرگ مردان تاریخ ایران زمین است که به نام روز مجلس نامگذاری شده است. شهید سید حسن طباطبایی زواره، مشهور به مدرس، مجتهدی با درایت، متقی، ساده‌زیست، شجاع و بیگانه ستیز بود که در برابر ظلم و ستم رضاخانی به خوبی ایستادگی کرد.
مردی که نام او با مجلس گره خورده است، آیت الله سید حسن مدرس، نامی که با شنیدنش مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی در ذهن‌ها نقش می‌بندد.
عقیده من در این است که این انتخابات از روی فشار شده، به غیر از اراده ملت شده. یک جنگی در بیرون هست، می‌خواهند افرادی را به ضرب و زور به مجلس تحمیل کنند.
نماینده مردم و از جنس مردم، کسی که فریاد انتقادش از رضاخان در مجلس زبان زد بود.
ما بر هر کسی قدرت داریم، از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم.
رضاخان میگید که مدرس ها که جلو ایستادن، اون میگید که مدرس جلو ایستاد و فریاد میزد که زنده باد خودم نه مرده باد رضاخان، در اون وقتی که قدرت داشت رضاخان.
شهید مدرس را کوهی در مقابل یک تازی های رضاخان میدانستند، مردی که در وضع قوانین کشور اصول اسلامی را رعایت میکرد.
شهید آیت الله مدرس به عنوان فقیه زمانشناس و مسلط به اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان خودش بود و زمانی که احساس نیاز کرد با حضور در مجلس شورای ملی اون زمان با استبداد داخلی از طرفی و استعمار خارجی از طرف دیگر مبارزه کرد.
عاقل تا بصیرت پیدا نکند سخن نمیگوید. این اولین نطق شهید مدرس در مجلس شورای ملی بود.
شهید مدرس صریح بود، سلیس بود، روان بود. از دیگر ویژگی‌های مدرس که خودش در مورد خودش میگه، میگه خدا دو تا چیز به من نداده، یکی ترس و یکی طمع رو.
به دلیل مخالفت‌های شهید سید حسن مدرس با رضا خان، او را به خاف و کاشمر تبعید کردند، تا اینکه سرانجام در دهم آذر 1316 به دست عوامل رضاخان به شهادت رسید.
و اما آخرین خبر این بخش، خبر خوش درباره روند کاهش مرگ و میرهای کرونا. وزیر بهداشت با اعلام کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور گفت خوشبختانه امروز برای دومین روز مرگ و میرها کاهش یافت و به عدد زیر 400 رسید. دکتر نمکی به مردم توصیه کرد با عادی انگاری اوزا زحمات همکاران نظام سلامت را فراموش نکنید و همچنان شیوه نامه ها را رعایت کنید تا شاهد خبرهای خوش در روزهای آینده باشیم. معاون درمان وزارت بهداشت نیز گفت مردم نذر اکسیژن کنند. آقای جان بابایی در آیین اهدای نفس جمعیت هلال احمر افزود خیران در زمینه تهیه کپسول‌های اکسیژن به ما کمک کردند و امروز بخشی از این اقدامات را شاهد هستیم. رئیس جمعیت هلال احمر هم در این آیین گفت امدادگران در آغاز سال با طرح تب‌سنجی مسافران در خدمت مردم بودند و پس از آن طرح آمران سلامت به منظور توزیع ماسک و راهنمایی مردم برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با هدف پیشگیری از شیوع گسترده‌تر بیماری کرونا با مشارکت و همراهی خیرین و هلال احمر اجرا شد. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:11 از آن صبح فردا 5:27 و طلوع آفتاب 6:54 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حال شما خوبه؟
که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگ سازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا میذارم.
علم و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم در استودیوی گفتگوی 21 با شما هستیم در برنامه امشب گفتگو. خب فردا دهم آذر روز مجلس نامگذاری شده، سال روز شهادت شهید بزرگوار سید حسن مدرس که به روز مجلس نامگذاری شده. من امشب این توفیق رو دارم تا با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای جلالی دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به گفتگو بنشینم در خصوص مهمترین اقدامات و فعالیت‌های کمیسیون مطبوع خودشون. جناب آقای جلالی سلام، شب شما بخیر باشه. ان شاءالله فرستن روز مجلس رو هم به شما و همه همکارانتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیوی معارف.
خیلی متشکرم آقای جلالی. در این چند ماهی که از عمر مجلس 11 میگذره و کمیسیون فرهنگی مجلس هم که الحمدلله شکل گرفته، چه اقداماتی در کمیسیون فرهنگی مجلس انجام شده؟ چه برنامه‌هایی برای آینده دارید؟ حالا یه کلیاتی رو حضرت عالی صحبت بفهمید تا من در مورد سوالات جزئی‌تری در خصوص برخی از آسیب‌های مسائل اجتماعی و اصل فضای مجازی و اینها بیشتر با شما صحبت کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که روزهای اول هفتم خرداد که مجلس شروع شد، نزدیک به 2 ماه تعیین کمیسیون ها، تعیین مسئولیت ها، برنامه ریزی ها، تعیین مکان ها زمان برد تا اینکه کمیسیون شکل گرفت. حقیقتا میتونیم بگیم 2 ماهه که کمیسیون فرهنگی
فعال شده. بله،
ما همون روز اول اولویت های مهممون رو به هیئت رئیسه اعلام کردیم، جلسه گذاشتیم. اولین اولویت رو مستحضر هستید، بحث جوانی جمعیت. از سال 1366 مقام معظم رهبری کلید زدن که الان 33 سال داره از این بحث جمعیت و تکریم خانواده و تحکیم خانواده داره میگذره.
درست.
9 سال هم در مجلس روی این بحث داره میشه، 2 تا مجلس گذشته و الان هم نزدیک 1 سال عرض کنم به این بحث جمعیت دارن میپردازن.
طرح جمعیت و تعالی خانواده، درسته؟
بله، عنوانش عوض شده، جوانی جمعیت به تحکیم خانواده.
خب
در این بحث ما این اولویت اول قرار دادیم و تصمیم گرفتیم که این بحث جمعیت رو و تعالی خانواده رو در اولویت اول قرار بدیم. خب یک زمان 1 ماه گذاشتیم، متاسفانه بیشتر از 1 ماه زمان برد و ما توانستیم با جلسات متعدد این طرح رو الحمدلله موفق شدیم حدود 3 هفته قبل به پایان برسونیم و کار مهمی شد. سابقه نداره تا کنون تو این 3 مجلس گذشته ما اصل 85 داشته باشیم. به خاطر فورس ماژوری بود، خیلی ضروری بود این طرح به تصویب برسه. نمایندگان بزرگوار هماهنگی کردن، همراهی کردن، بیش از 2/3 394 نفر رأی بسیار بالایی بود به این طرح دادند، به کلیات طرح، لذات یعنی تصویب شد
در صحنه علنی.
ما دیگه نیازی به رأی صحنه علنی نداریم.
درست.
واگذار شد به کمیسیون مشترک تعیین شد. 11th جلسه کمیسیون مشترک رو شرکت کردم که یک فرصت 2 ماهه داریم که کمیسیون مشترک بیاند و اصلاحات نهایی رو انجام بدند و تقدیم شورای نگهبان بشه.
خب
این طرح خیلی طرح مهمیه، باید ما قبل از بودجه
میشه امهاتشو بگید آقای جلالی، میشه امهات این طرح رو مخصوصا با تغییراتی که با طرح قبلی داشته رو یه اشاره بهش بکنید که چه نقاط قوتی در این طرح هست که ماشاءالله با اجرا شاهد در واقع به نوعی این تغییر ساختار جمعیتی که همواره مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب هم بوده بتونیم این وقتی خیارم راحت بشه برطرف بشه انشالله.
بله، این بحث تکریم زن، چون بیشتر مرکز ثقل اون زنان شاغل بودند، چون ما داده های اطلاعاتیمون نسبت به زنان شاغل کامل بود، زنان خانه‌دار متاسفانه ما یک آمار دقیقی نداشتیم و نداریم. ما اومدیم بحث زنان خانه‌دارم توی بحث تکریم و تحکیم قرار دادیم، حمایت از اونها. عرض کنم ما کار مهمی که در این طرح صورت گرفت، تمام مسئولینی که یا سازمانها، نهادها، ادارات، وزارتخونه‌هایی که در این طرح سهیمند، حالا خدماتی باشه، بیمه‌ای باشه، بهداشت و درمان باشه، برنامه و بودجه باشه، در این طرح همه مسئولین دست اندر کار دعوت شدن. همونجا ما با رضایت اونها مصوبات رو تکمیل میکردیم که بعدا ما مشکل قانونی در بودجه و در خدمات و در بیمه ها پیدا نکنیم. این کار خیلی خوبی انجام شد. دولت رو متقاعد کردیم چندین جلسه. یکی از مجموعه هایی که خیلی از این طرح حمایت کرد دولت بود.
بله.
آمد نامه خیلی مفصلی فرستادند. این کار خیلی بزرگی انجام گرفت. در این طرح بحث ازدواج جوانان مطرح شد، بحث مسکن مطرح شد، یعنی قانون شده، بحث سلامت مادران و کارت مادرانه به عنوان خدمات رایگان، چه در مراکز تفریحی باشه، چه حمل و نقل باشه، چه عرض کنم هتل‌های اقامتی، مراکز سیاحتی باشه، مادران یک حمایت جانانه از اونهاست صورت گرفته، از فرزندانشون عرض کنم حمایت‌های خوبی صورت گرفته. منظور من این که این تر مهمی هست. انشاءالله ما 2 ماه دیگه تر رو به شورای نگهبان بدیم. خبر هم که از شورای نگهبان داریم با توجه که منابع مالی این خیلی هم زیاد هست.
درست.
ما منابعش هم تامین کردیم، یعنی محل تامین منابع مالی را مشخص کردیم که این تر انشاءالله در اونجا با مشکل مواجه نشه.
آقای جلالی، بحث فرزند سوم و چهارم و بحث مثلا یارانه و بیمه و اینها هم روش حل شده تو این تر؟
اینا مطرح شده. بله، یعنی پلکانی همینطور که فرزند دوم مزایا و امکانات بیشتر میشه، سوم مزایا شدت بیشتری پیدا میکنه، چهارم خیلی مزایا عرض کنم افزایش بالاتر رو سیر سعودی داره.
بسیار خوب.
طوری پیشبینی کردن که تمام این تدابیر در او اندیشیده شده. این طرح اول ماست.
خیلی خوب.
که ما روش خیلی بحث دوم بحث ما نگران بحث حمایت از پرسنل‌های داخلی بود، بحث فضای مجازی بود.
خب.
بنابراین در این بحث فضای مجازی ما خب اینترنت ملی نداریم، اطلاعات بسیاری از شهروندان ما داره سرقت میره، حساباشون داره خالی میشه و متاسفانه حملات سایبری به بعضی از مراکز مهم ما صورت میگیره، اطلاعات بسیاری از نهادها بانکهای ما داره به سرقت میره. خب وقتی که ما اینترنت ملی نداشته باشیم طبیعی است که این مسئله مهمیه. ما اومدیم بحث فضای مجازی رو اولویت دوم قرار دادیم.
درست.
بحث خانواده کمیته عرض کنم فضای مجازی رو فعال کردیم. البته در خود کمیسیون فرهنگی یک کمیته خانواده درست شد که روی این طرح کار میکرد، یک کمیته فضای مجازی درست شد، یک کمیته ورزش و جوانانه، به یکی هم کمیته هنر و رسانه و صدا و سیماست.
بله.
این چهار کمیته فعالن. فضای مجازی طرح شما آماده کردیم، تحویل مرکز پژوهش ها دادیم که انشاءالله ما بتونیم به این مسئله شگیری اینترنت ملی سرعت ببخشیم و حمایت جانانه ای از پیام رسانهای داخلی داشته باشیم. خب جالبه بدونید که الان 90% سرورهای ما در اختیار عرض کنم فیسبوک و توییتر و بیشتر اون طرف آبی هاست. بچه های خود ما از این نعمت محرومن. ما واقعا یه فرصته، این فرصت در اختیار مردم خوب ما، جوانای خوب ما قرار نگرفته. بازار ما خوب نمیتونه از این فرصت استفاده بکنه.
درست.
بنابراین ما طرح آماده کردیم تو تحت عنوان ساماندهی فضای مجازی. امیدواریم که یکی دو هفته آینده طرح از مرکز پژوهش‌ها برگرده تو حوزه کمیسیون فرهنگی و بعد ببریم مجلس برای عرض کنم رای گیری.
آقای جلالی، بحث فیلترینگ و بحث برخی از چیزایی که واقعا گاهی وقتا روش مانورهای نابحق هم داده میشه، رو این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببین اصلا بحث فیلترینگ و مسدود کردن و محدود کردن نیست. بحث اینه که این سرعت و این باندی که فراهم شده در این کشور، چرا یه عده خارجی توش بشینن؟ چرا بچهای ما ننشینن؟ چرا ما نتونیم توی باند بنشینیم؟ چرا ما نتونیم از این سرعت استفاده بکنیم؟ مشکل ما اینه که ما اصلا نمیخوایم محدودیت ایجاد بکنیم. نه، ما دنبال استفاده بهتر و بیشتر از این فضا هستیم که در اختیار ما قرار بگیره. اگر اینترنت ملی رو داشته باشیم، ما دیگه نگران نیستیم که اطلاعات شهروندانمون بره، نگران نیستیم که برق ما آسیب ببینی یه مرتبه دوچار خاموشی بشیم، ویروس وارد سیستم های عرض کنم بانکی ما بشه، تراکنش های ما رو از بین ببره. ما نگران این مسائل هستیم، یعنی بیشتر دنبال مسئولیت سازی هستیم نه محدودیت سازی. بنابراین این تر خیلی خوبیه، آماده شده. میدونم استقبال مردم کشورمون، جوونامون از این تر خیلی خوب خواهد بود، چون زمینه بهتر و بیشتر استفاده رو از فضای مجازی رو براشون فراهم کردیم. این طرح دوم ما.
آقای جلالی، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم، ما تون فرصت چندانی هم نداریم. من یه دو سه دقیقه که داریم فرصت داریم، در خصوص آسیب‌های اجتماعی میخوام یه توضیح بدید که به هر حال کمیسیون فرهنگی در این زمینه مقام مسئول هست، که مثلا بحث حالا طلاق، بحث عفاف و حجاب، فسادهای اخلاقی که وجود داره، یا مثلا حاشیه نشینی ها، در این زمینه هم ورود پیدا کردید در کمیسیون فرهنگی؟
بیشتر طرحهایی که در مجلس در کمیسیون فرهنگی داره مطرح میشه بحث پیشگیریه.
بله.
چون معتقد هستند اگر ما پیشگیری کنیم بهتر از درمانه. درسته الان ما با یک سری آسیب ها و پدیده ها مواجه شدیم، اما باید رفت سراغ علل و اسباب و اون پیشگیری ها رو. ما در همین بحث جمعیت شرایط رو طوری فراهم کردیم که طلاق به حد اقل برسه، کاهش پیدا بکنه، آسیب ها و حاشیه نشینی ها کاهش پیدا بکنه. خب این بیشتر از باب اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. ما فکر کردیم که پرهیز کردن و از این آسیب ها، اجتناب از اینها خیلی بهتر از درمانه. تو این اما مستقیم بگیم وارد بشیم، نه، هنوز ورود نکردیم. فردا هفته آینده ما بازدیدی از زندان ها داریم. خب تو بحث زندان های آسیب شناسی بکنیم راجع به زندان ها با جناب آقای حاج محمدی مدیر سازمان زندان ها، ببینیم که در خصوص آسیب های اجتماعی چه برنامه هایی رو باید داشته باشیم. خیلی جالبه بدونید که ما در خیلی از این موارد قانون داریم، نظارت نداشتیم. ما بحث راجع به مد و لباس قانون داریم، اجرا نمیشه. راجع به تسهیل ازدواج جوانان قانون داریم، اجرا نشده. اینجا دیگه کمیسیون فرهنگی باید بحث نظارت خودش رو قوی کنه. یعنی مجلس تصمیم گرفته نیمی از برنامه‌هاش رو برای قانون گذاری، نیمی رو به نظارت اختصاص بده. ما قانون کم نداریم،
درست،
بلکه قانون اجرا نمیشه. ما اصلا تورم قانون هم داریم.
یا اجرای درست نداریم.
بله،
یا اجرای درست
نداریم. درست میفرمایید.
بله بله.
بنابراین این مسئله سوم، بحث ورزش و جوانان، که حالا بحث بسیار مهمی است که بحث اساسنامه‌شون آماده بشه. بحث فدراسیون ها 70-80 فدراسیون خیلی زیاده، اینا لازم بعضیاشون در هم ادغام بشن. ورزش رو باید همگانی رو متقبل بشه دولت، قهرمانی رو باید خصوصی کنیم، چاره‌ای نداریم. اگر میخوایم ورزشمون بهتر بشه و هزینه‌ای بر دولت تحمیل نکنه، این برنامه‌ریزی ها داره صورت میگیره تو این دو بعد، ورزش همگانی و عمومی که دولتی است و ورزش قهرمانی که باید خصوصی بشه. بحث چهارم، ما کمیته هنر و رسانه.
آقای جلیلی ما یک دقیقه کمتر فرصت داریم.
بله عرض کنم اینجا تو بحث ارشاد، بحث کتابخونه ها، ما عرض کنم وضعیت کتابمون تو کشور فوق‌العاده نگران کننده است. میزان مطالعه تو کشور ما میانگین پایین‌ترین سطح مطالعه رو تو دنیا داریم و سطح کتابخانی خیلی ضعیفه. متاسفانه چند سال اختصاص بودجه اینا اختصاص پیدا نکرده. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم یک امسال یک بودجه رو در خصوص هنر، رسانه و بحث نهاد کتابخونه ها قرار بدیم. انشاءالله در این جهت این چهار کمیته فعال هستند و امیدواریم که بتونیم در آینده گزارش مبسوط و کاملتری رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم.
متشکرم از جناب وجدالسلام المسلمین آقای جلالی، دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که با ما همراه بودن. فردا هم روز مجلس هم که در ابتدای برنامه اشاره کردم، باز هم تبریک میگم به آقای جلالی و همه همکارانشون در مجلس شورای اسلامی. آقای جلالی خیلی متشکرم، باتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدار. و متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. امیدواریم که یک شنبه شب خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و ساعت خوبی در پیش رو داشته باشید تا انتها، و فردایی روشن و خوب و پربار با سلامتی و موفقیت در پیش روی شما باشه. در بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه‌ها رو با برکرانه نور آغاز می‌کنیم. تفسیر آیات 1-13 سوره مبارکه شمس از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم
حضرت آیت الله جوادی آملی. 22 دوستان من در برنامه زنده افلاکیان همراه شما علاقمندان خواهند بود. 23 با پرسمان خانواده شما علاقمندان رو همراهی میکنیم که در این برنامه استاد تراشیون به سوالات تربیتی خانواده پاسخ خواهند گفت. 23 و 55 دقیقه با کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه میشیم و وارد روز دوشنبه 10 آذر 14 ربیع الثانی خواهیم شد و بخش سوم رو با خلوت انس پی خواهیم گرفت. همراه شما شب بیداران خواهیم بود با دعای مجیر. 1 و 15 دقیقه بر بال سخن رو خواهیم شنید، سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین جناب دکتر رفیعی. موضوع سخنرانیشون ویژگی‌های عاقلان و خردمندان از منظر امام رضا علیه السلام هست. 1 و 45 دقیقه باغ تماشا برنامه نمایشی هست با عنوان دکتر جوان. بعد از باغ تماشا 2 و 10 دقیقه تکرار پرسمان خانواده رو با توضیحات استاد تراشیون تقدیمتون خواهیم کرد. 3 و 10 دقیقه پارسایان رو خواهیم شنید، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی. 3 و 20 دقیقه زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه تقدیم شما خواهد شد. 3 و 50 دقیقه با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی همراه شما هستیم در برنامه فقه آل محمد. 4 و 20 دقیقه زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز. 4 و 40 دقیقه زیارت روح بخش آل یاسین اتراگین میکنه لحظه ها و دقایقمون رو و از ساعت 4 و 55 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5 و 27 دقیقه خواهیم رفت. امید که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. برکرانی نور رو تقدیمتون میکنیم. تفسیر آیات 1-13 سوره مبارکه شمس از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 29 دقیقه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء بما بناها و الارض بما طحاها و نفس بما سواها و الهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها کذبت ثمود و تعباها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها و کذبوه فعقروها و دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. سوره مبارکی که علم بالغلبه او شمس است، چنین که تفسیرهایی که قبل از هزار سال نوشته شده و در دسترس است، در صدر این سوره ها نوشته شده که به صورت التی یذکر فیها الشمس، کم کم تخفیف شد و علم بالغلبه دور کرد. چون